با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 10، موضوعات این فصل عبارتند از پسران یافس، پسران هام، پسران سام. این فصل شجر نامه خانواده هاست که منشأ تمام ملت های دنیا می باشد. این بخش بسیار مهمتر از چیزی است که من می توانم نشان دهم. اگر مشتاق نژادشناسی، انسان شناسی و داستان بشر بر زمین هستید، به تحقیقی بیشتر از آن چیزی که اینجاست نیاز دارید. اچ اس میلر که استاد نژادشناسی است، با استفاده از پیدایش فصل 10 به عنوان اساس سگانی تقسیم خانواده بشری که اینجا سه پسر نوح یعنی هام، سام و یافس مشخص شده اند، منشأ ملت‌ها را جدول بندی کرده است. نژادشناسی ثابت می‌کند که نسل یافس و هام هیچ کدام هیچ ارتباطی با آنچه بعضی ها ده قبیله گم شده اسرائیل می نامند ندارند. در اینجا در فصل 10 ما نژاد هر سه فرزند نوح را داریم. پیدایش فصل 10 آیه 1 می گوید اینها هستند نسل سام و هام و یافس، پسران نوح که بعد از طوفان متولد شدند. در آیه های 2 الی 5 در ارتباط با نسل یافس را می‌بینیم. بعد در آیه‌های 6 الی 20 نسل هام را که اینها افراد برجسته دوران اولیه بودند، و سرانجام در آیه‌های 21 الی 23 نسل سام را مشاهده می‌کنیم. پسران یافس. پیدایش فصل 10 آیه 2 می‌گوید پسران یافس عبارت بودند از جمر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، ماشک و تیراس. بر طبق جدول اچ اس میلر، سکایی ها، اسلاف ها، روس ها، بلغاری ها، بوهمی ها، لهستانی ها، اسلوواکی ها، کروات ها از ماجوج آمدند. هندی ها و نژاد ایرانی یعنی ماتها، فارسها، افغانها و کردها همه از مادای آمدند. از یاوان یونانیها، رومیها، لاتینیها، فرانسویها و اسپانیاییها و پرتغالیها و ایتالیاییها و غیره را شامل می شود پدید آمدند. از تیراس، تاروکیان، تئوتونیان، آلمان ها پدید آمدند که پس از آن شرق آلمان و نژادهای اروپایی، آلمان شمالی یا اسکاندیناوی ها و غرب آلمان که از آن آلمان بالایی و پایینی و بعد آنجلز و ساکسون ها و جوتز نژاد آنگلو ساکسون ها که همان مردم انگلیس است را داریم. خب در اینجا من به سادگی نمیتوانم وارد کل جدول شوم، ولی این یک درس جالب است. میتوانید متوجه شوید که اکثر نژاد امریکایی‌ها نیز از این شاخه ها هستند. پسران هام. پیدایش فصل 10 آیه 6 میگوید و پسران هام، کوش و مصرایم و فوت و کنعان. همانطور که میبینید هام پسران دیگری داشته است، ولی لعنت فقط بر کنعان بوده است. چرا بر دیگران نیست؟ من نمیتوانم بگویم. از کنعان فینیقیه ها، هیتی ها، یوبیسیان، آموریان، جرجاشیان و غیره به وجود آمدن. از دیگر پسران هام یعنی کوش، افریقایی ها، اتیوپی ها، مصری ها، لیبی ها و غیره به وجود آمدن. تمام اینها نژاد هامی هستند. میبینید حالا ما در اینجا جزئیاتی در مورد یک فرزند کوش داریم. در پیدایش فصل 10 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: و کوش نمرود را آورد، او به جبار شدن در جهان شروع کرد، وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت می‌گویند مثل نمرود صیاد جبار در حضور خداوند. او به جبار شدن در جهان شروع کرد. او می‌خواست حکمران یک امپراتوری بزرگ دنیا شود و به این کار مبادرت کرد. او صیادی جبار در حضور خداوند بود. این به آن معنا نیست که او یک شکارچی جنگلی بود. بعضی اوقات که یک پسر بچه کوچک با یک تفنگ بادی بیرون می رود و گنجشکی را شکار می کند، اطرافیانش می گویند ای وای، نگاه کنید، او نمرودی کوچک است، او گنجشک را زد. ولی نمرود یک شکارچی گنجشک یا صیادی برای سرگرمی نبود. او مردم را شکار می کرد و جبار بود، که مفهوم عبارتی است که در اینجا به کار رفته است. پیدایش فصل 10 آیه 11 می گوید قلمروی فرمانروایی او ابتدا شامل بابل، ارک، آکاد و کلنه در سرزمین شنعار بود. او مؤسس آن شهرهای بزرگ در سرزمین شنعار بود. نمرود داستانی دارد که می توانید آن را در تاریخ دنیا پیدا کنید. الکساندر هیسلوپ در کتابش به نام دو بابل زمینه ای را نشان می دهد که من آن را تکرار نمی کنم، ولی بسیار جالب است که چطور نمرود نقش اصلی در بنای برج بابل داشته است. این نمرود بود که تصمیم گرفت تا تمامی ملت‌های دنیا بعد از طوفان را جمع کند و آنها را به یک ملت واحد تبدیل کند تا بتواند حکمران کبیر دنیا شود. او شخص یاغی بود، مؤسس بابل، شکارچی جبار انسانها. او شخصی بیقانون بود و سایه یا نمونه آخرین حکمران دنیا بود، یعنی ضد مسیح که قرار است بیاید. اولین تمدن بنابراین از فرزندان هام به وجود آمد. ما باید متوجه این باشیم. خیلی آسان است که فریب تعلیمات غلطی را بخوریم که در مدرسه به ما یاد دادند. اکنون سیاه‌پوستان می‌خواهند که نژادشان را بیشتر تحقیق کنند. من از ایشان انتقاد نمی کنم، زیرا به آنها هیچ فرصتی در گذشته داده نشده است. داستان اولیه سیاه‌پوستان این است که آنها اولین دو تمدن بزرگ دنیا را آغاز کردند. آنها فرزندان هام بودند. نمرود پسر هام بود. پسر در اینجا به معنای نوه و حتی نسل نیز هست. من این قسمت را دیگر بیشتر باز نمی کنم. متوجه می شوید ما الگوی روح القدس را دنبال می کنیم که او یک خط فرعی را در ابتدا می دهد و بعد آن را رها می کند و خط اصلی را ادامه می دهد. اکنون به خطی می رویم که به ابراهیم می رسد و بعد به قوم اسرائیل و سرانجام مسیح به این دنیا می آید. این خطی است که ما در طول عهد عتیق دنبال می کنیم. خدا در این زمان در اینجا با مابقی بشر خداحافظی می کند، ولی بعد دوباره به سراغ آنان می رود. در فصل 10 70 ملت نامگذاری شدند. 14 تای آنها از یافس می باشند. 30 تا از هام آمدند. این را فراموش نکنید، زیرا تصویر دیگری در مورد سیاه‌پوستان به شما می دهد. و 26 ملت از سام پدید آمدند که در کل 70 ملت در این شجره نامه نامگذاری شدند. به نظر می آید که خدا به ما نشان می دهد که با ملت های دنیا چه کرده است. چرا سفید پوستان در عصر ما بسیار بالاتر از بقیه هستند؟ خب به شما می گویم چرا. زیرا در ابتدا سیاه‌پوستان برجسته بودند. بعد فرزندان سام در زمان داوود و سلیمان تأثیر مهمی بر دنیا گذاشتند و متوجه خواهید شد که از سام اقوام دیگر همچون سوریه ها، لیدیان و ارمنی ها و همچنین عرب از حکتان پدید آمدند. این ملت های بزرگ بعد ظاهر شدند. آشکار است که در حال حاضر ما در دوره ای هستیم که سفید پوستان برتری یافتند. به نظر من هر سه آنان این واقعیت را نمایان می سازند که هم پسران هام و هم پسران سام و هم پسران یافس همگی از حکومت بر دنیا ناتوان هستند. من ایمان دارم که خدا این را برای ما آشکار می‌سازد و دیدن این واقعیت بسیار مهم است. پسران سام. در پیدایش فصل 10 آیه 21 می‌خوانیم: از نسل سام که برادر بزرگ یافس بود، آبر به وجود آمد. آبر جد عبرانیان است. و پیدایش فصل 10 آیه 25 می‌گوید: آبر صاحب دو پسر شد به نام‌های فاله، یعنی تفرقه، زیرا در زمان او بود که زمین منقسم شد و یقتان. وقتی که قبلاً در یک جلسه بررسی کتاب مقدس بودم، توضیحات گوناگون بسیاری در این مورد که زمین منقسم شده شنیدم. به عنوان مثال که این به معنای تقسیم کره زمین است، یا اینکه زمین دچار بلاهای ناگهانی شده بود. اما دوست من، تنها چیزی که موسی اینجا بیان می‌کند، پیشگویی است که از فصل بعدی کتاب می‌باشد که در مورد برج بابل است. در آن زمان زمین تقسیم شد. می‌توانم بگویم که تفسیر ساده‌ای به نظر می‌آید، اما گروه زیادی آن را از دست می‌دهند و درک نمی‌کنند. اما ما نباید آن را از دست بدهیم. اکنون بگذارید آخرین آیه این فصل را بخوانم. پیدایش فصل 10 آیه 32 می‌گوید: همه افرادی که در بالا نام برده شدند از نسل نوح بودند که بعد از طوفان در دنیا پخش شدند و ملل گوناگون را به وجود آوردند. می‌خواهم به شما اعلام کنم که این فصل از کلام خدا یکی از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس است، با اینکه ما زمان کمی برای بررسی آن گذاشتیم. متوجه هستید که اگر کسی بخواهد درباره خانواده بشری تحقق کند، چه تعالیم عظیمی از این فصل میتواند دریافت کند. خیلی از افراد محقق از این فصل برای آن هدف استنادهای قابل ملاحظه‌ای کردند. شنوندگان عزیز، مطالعه و بررسی فصل 10 از کتاب پیدایش را به پایان می‌رسانیم. اکنون به مطالعه و بررسی فصل 11 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از ساختن برج بابل، از سام تا ابراهیم. پیدایش فصل 11 آیه 1 می‌گوید: و تمام جهان را یک زبان بود و یک لغت. من نمی‌دانم که مردم در آن زمان به چه زبانی صحبت می‌کردند. حدسیات گوناگون زده می‌شود، ولی صادقانه و فروتنانه باید گفت ما نمی‌دانیم که زبان آن زمان چه بوده. ایمان دارم که هر زبانی که بوده است همان زبانی خواهد بود که در آسمان است و خیلی بهتر از زبان اکنون ما خواهد بود، با نامها و افعال و قیدها و صفتهای خاص‌تر و بیشتر. زبانی شیوا خواهد بود. در پیدایش فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: و واقع شد که چون از مشرق کوچ می‌کردند، منطقه همواری در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند. و چون از مشرق کوچ کردند، دقت کنید که از مشرق بود. بشر آشکارا به طرف غرب پیش می رفت. منطقه همواری در زمین شنعار یافتند که دره دجله و فرات می شود. پیدایش فصل 11 آیه 3 می گوید: و به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. در آن منطقه سنگ نبود، پس از خشت استفاده کردند. این خود نشان دهنده چگونگی روش ساختن ساختمان‌ها در آن زمان می‌باشد. حتی امروز خشت یا آجر در ساختمان بسیار مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. خشت به خوبی در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزئی ضروری است. پیدایش فصل 11 آیه 4 می‌گوید: و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد، تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. دقت کنید که میگوید بیایید شهری برای خود بنا کنیم و نامی برای خیشتن بنا نهیم و مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. آنها قصد و تصمیم اشتباهی در نظر داشتند. بیایید نامی برای خیشتن پیدا کنیم. به عقیده من هدف اصلی ساختن این برج مکانی برای خودنمایی بشر بود. برج بابل یک برج پلکانی مارپیچ بود. از این نمونه برج‌ها در خرابه‌های دره دجله و فرات بسیار هستند. برای نمونه ویرانه‌های منطقه اور است که متعلق به کلدانیان، جایی که ابراهیم در آن زندگی می‌کرد می‌باشد. از خش ساخته شده بودند و محکم بودند و دورش راه پله‌ای وجود داشت که تا بالای آن می‌رفت. آشکار است که در بالای آن مذبحی بود که در مراسم خاص قربانی‌های انسانی در آنجا تقدیم می‌شدند. بعدها برای یک خدای دروغین سرخ رنگ کودکان قربانی می شدند. تمام اینها در ارتباط با برج‌های پلکانی مارپیچ است. اما به طور خاص برج بابل در زمان خودش نمایانگر شورش مردم علیه خدای متعال بود. به طور آشکار این نمرود بود که این حرکت را آغاز کرد. او مؤسس شهر بابل بود و حتما برج بابل را نیز او ساخت. این مکانی بود برای او تا یک امپراتوری جهانی ضد خدا برپا کند. برای به حقیقت پیوستن آرزویش او نیاز به دو اصل و عامل داشت. اول او به یک مرکز اتحاد، یک پایگاه نیاز داشت. به یک پای تخت، جایی که همه بتوانند جمع شوند، جایی که بتوان به آن نگاه کرد. به این دلیل او شهر بابل را ساخت و یکی از ضروریات برای به تحقق رساندن آرزویش برای سلطنت بر دنیا به حقیقت پیوست. دوم، او به یک مکان خودنمایی نیاز داشت. نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه روانشناسانه که یک هیجان پدید آورد، انگیزه ایجاد کند، شور و اشتیاق، الهام، ترانه، یک فریاد جنگ، به اصطلاح یک نوع حلقه دور پرچم که تحریک کننده باشد. نیاز به یک نوع محرک و مشوق نیز بود. قبر لنین جایی بود که همه کمونیست ها جمع می شدن و در زمان نمرود برج بابل محل تجمع بود. بیایید برای خود بسازیم. مبارزه طلبانه و عصیان بر ضد خداست. نامی برای خود پیدا کنیم. نماینگر خودنمایی و جاه طلبی است. اجازه دهید اکنون ببینیم برج بابل چه نبود. به عنوان پناهگاهی برای پناه آوردن در زمان سیلاب ساخته نشده بود. برعکس آنچه بعضی از مفسرین میگویند، محلی نبود که بالاتر از سطح آب ساخته شده باشد. این نوع تفسیر در واقع یک تفسیر جاهلانه است. گذشته از این، به عنوان مقایسه قبر لنین، پناهگاهی نیست برای زمانی که رود ولگا طغیان می‌کند. مکان پهناوری نیست. نه، این برج نمایانگر تکبر و گستاخی، مبارزه طلبی و دیدگاه عصیانگر بر علیه خدا است. خدا به انسان گفته است که کثیر شود و زمین را پر سازد، ولی انسان از درونش پاسخ داد چنین نمی کنم. ما پخش نخواهیم شد، ما با هم جمع خواهیم شد، کار ما با تو تمام شده است. برج بابل علیه خدا بود. همچنین برج بابل یک سمبل مذهبی بود، یک نوع معبد پلکانی مارپیچ بود. در سر تا سر آن وادی همانطور که گفتم پر از چنین برج‌هایی بود. مکان‌هایی است که در آن مردم مخلوق را به جای خالق پرستش می‌کردند. بعضی از این نوع برج‌ها گرد و بعضی مربع شکل بودند، ولی همه راه پله به دور خود داشتند که به بالا می‌رفت و مردم به بالای آن می‌رفتند که آنجا خورشید، ماه و ستارگان را پرستش کنند. از این گذشته وقتی که آنان قادر به دیدن ماه و ستارگان بودند، می‌دانستند که طوفانی نخواهد بود و احساس می‌کردند که خدا نسبت به ایشان بی‌رحم بوده که طوفان را فرستاده است. اکنون به عکس العمل خدا نسبت به برج بابل توجه کنید. در پیدایش فصل 11 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: اما هنگامی که خدا به شهر و برجی که در حال بنا شدن بود نظر انداخت، گفت: زبان همه مردم یکی است و متحد شده این کار را شروع کردند. اگر اکنون از کار آنها جلوگیری نکنم، در آینده هر کاری بخواهند انجام خواهند داد. این جمله شگفت‌انگیزی است، چون تمام مردم به یک زبان سخن می‌گفتند مانع بزرگ زبان را نداشتند. آنها می توانستند با هم جمع شوند و در مورد اهداف و منظورهای خود همفکری کنند. در آینده هر کاری بخواهند انجام خواهند داد. اکنون در اینجا می بینیم که پس از طوفان داوری هنوز نیز انسان یک طبیعت سقوط کرده و تباه شده دارد. خدا نمی تواند نسبت به این شورش بی‌اعتنا باشد، زیرا که این شورش بر علیه اوست. خدا دیوار محافظی را خواهد ساخت، او حصاری بلند خواهد کشید. این ضروری بود، زیرا انسان موجود با استعداد و توانایی است. او می تواند به ماه برود و می تواند در هواپیمای جت پرواز کند. من هنوز متحیرم که می توانم در هواپیمای جت بنشینم و حدود کیلومترها از زمین فاصله بگیرم، در حالی که به آسودگی شام خوشطعمی را صرف می کنم. به نظر باور نکردنی است. انسان این کار را کرده است. انسان موجود قادر و توانا است. می توانید ببینید که انسانها چه کارها می توانستن کنند اگر با یک زبان بر علیه خدا با هم متحد می شدند؟ پس دقت کنید که خدا چه کرد. پیدایش فصل 11 آیه 7 الی 9 می گوید: اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خدا ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لعنت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر تمام روی زمین پراکنده نمود. انسان اکنون بر تمام سطح زمین پراکنده شده است. آنها در شورش خود با هم بودند، ولی اکنون یکدیگر را نمی فهمیدند. می دانید سد زبان همچون مانع و دیواری است که از دیوار چین هم عظیم‌تر است. از دیوار برلین بزرگتر و مؤثرتر می باشد. این چیزی است که مردم را جدا می کند و از هر مرز ملی و اقیانوس قوی تر است. اکنون عده‌ای هستند که می گویند زبان به تدریج ایجاد شد و گسترش یافت، ولی خدا گفت که زبان آنان را مشوش کرد. زمانی که در حال ساختن بودند، ناگهان یکدیگر را متوجه نشدند و دیگر همدیگر را درک نمی کردند. طرح ساختمانی ناگهان باز ایستاد و مردم گروه گروه شروع به رفتن از بابل کردند و هر سو رفتند. این اتفاق شگفت انگیزی است که روی داد. اینجا یک نوع سخن گفتن به زبانها را داریم، موقعی که نمی توانستند یکدیگر را بفهمند. این یک معجزه است، معجزه سخن گفتن و معجزه شنیدن. آنان به زبانهای متفاوت صحبت می کردند و کسانی که آنان را می شنیدن نمی توانستن آنها را بفهمند. بگذارید سوالی از شما بپرسم: آیا این برکت پنهان بود یا لعنتی بر بشر؟ خب برای هدف خدا این یک برکت بود، برای پیشرفت انسان در دوری از خدا. این حتما یک داوری و مجازات بود. در طول تاریخ نسل بشر از هم جدا نگه داشته شدند و این برای او مانعی است. چیزی که امروز از طریق رسانه‌های عمومی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت و مسافرت‌های سریع هواپیما در حال انجام یافتن می‌باشد، این است که دیوارها فرو ریخته می‌شوند. آنها همچون دیوار اریها فرو می‌ریزند. من یقین دارم که این یکی از دلایلی است که خدا دوباره برای داوری به پایین می‌آید. اکنون اجازه دهید حادثه روز پنتیکاست را در مقابل این جنبش زبان بگذاریم. آن هم یک جنبش دیگر بزرگ زبان بود و ما می‌بینیم که در آن زمان انجیل یا خبر خوش نجات به تمام زبان‌هایی که مردم آنجا می‌فهمیدند موعظه شد. این سخن گفتن به یک زبان ناشناخته نبود. به زبان غریب سخن گفتن هرگز ربطی با جنبش زبان‌ها نداشته است. در روز پنتیکاست خدا پاسخش را به برج بابل داد. خدا به بشر میگوید انجیل یا خبر خوش و پیغامی برای تو دارم و با آن انجیل به زبان خودت به سوی تو میایم. این کاری است که خدا کرده است و امروز کتاب مقدس کتابی است که بیشتر از هر کتاب دیگر در بسیاری از زبانها موجود است. هنوز هم به زبانها و لهجه های گوناگون در حال ترجمه شدن است و به صدها قوم و ملتها در سر تا سر دنیا می رسد. انجیل یا خبر خوش نجات برای تمام مردم بشر است و دلیل و هدف سخن گفتن به زبانها این بود که نژاد بشری بدانند که خدا به برج بابل پاسخ داده است. حال خدا برای بشر امکان بازگشت و توبه فراهم کرده است. مأموریت تکمیل شده است. انسان دیگر لازم نیست برای نجات خود سعی کند که کار کند. او میتواند به پیام خدا گوش دهد و به سوی او بازگردد. انجیل نجات بخش برای شما است، هر که هستید و هر زبانی که صحبت میکنید، برای شما است، برای همه ملت‌های جهان است. در آخرین کتاب، کتاب مقدس، یعنی در کتاب مکاشفه فصل 7 آیه 9 به ما گفته شده که در حضور او جمع خواهید شد. میگوید پس از آن دیدم که گروه بزرگی از تمام ملت‌ها، قبیله‌ها، نژادها و زبان‌ها در پیشگاه تخت ایستادند.